در اختیار ما قرار دادید.
همچنین شما. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار. نادر بزرگشان، رئیس اتحادیه طلا و فلزات گرانبها در رادیو گفتگو همراه ما بود. هر پنجره، هر دیوار و هر سنگ فرش داستانی از عشق به آزادی دارد. اگر گوش بسپاریم، صدای لبخند و اشک کسانی را می شنویم که رفتند، اما هنوز قلبهایمان را روشن نگه داشتند. ۲۲ بهمن، روزی که ایران مقتدر با دستان پرتوان ملت پیروز شکل گرفت، روزی که همه نسل‌ها از گذشته تا امروز یاد گرفتند چگونه با ایمان، اتحاد و فداکاری می توانند سرنوشت خود را رقم بزنند و تاریخ را بسازند.
هم رزمان ای آن بوی دلیل
قرآن بر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن، بر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن. الله یاور ما، خمینی رهبر ما، الله یاور ما، خمینی رهبر ما.
صدای من رو همینک از رادیو گفتگو میشنوید و حالا ازتون دعوت میکنم شنونده ی انقلاب پنجم باشید که به گفتگو با امیر حسین علمی طلب پیرامون هوش مصنوعی پرداخته. این برنامه رو بشنوید به مدت 26 دقیقه.
انقلاب پنجم.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید.
به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم.
سلام، خوش اومدین به برنامه دیگه از مرور تاریخچه هوش مصنوعی و مطالعه وقایعی که توی دوران 75 ساله هوش مصنوعی شاهدش بودیم. مرور تاریخچه به ما خیلی کمک میکنه. ما میتونیم از اشتباهاتی که در گذشته رخ داده درس بگیریم. یکی از مهمترین درس ها همین بحث خزان اول و دوم هوش مصنوعی هست. چی شد که اصلا خزان هوش مصنوعی شروع شد؟ خزان هوش مصنوعی به این دلیل شکل گرفت که انتظارات و توقعات از هوش مصنوعی متناسب با زمان خودش نبود. سرمایه‌گذارا یک انتظاراتی داشتن، جامعه یک انتظاراتی از هوش مصنوعی داشت که هوش مصنوعی در اون زمان نمیتونست برآورده بکنه. همین امروز هم حتی با وجود این همه پیشرفت‌هایی که توی هوش مصنوعی شاهدش هستیم، باز هم انتظاراتی که وجود داره لزوماً منطبق نیست با اون انتظاری که ما از هوش مصنوعی باید داشته باشیم. خیلی‌ها اشتباهات زیادی در استفاده از هوش مصنوعی، کاربرد هوش مصنوعی و زندگی با هوش مصنوعی می‌کنه. این مرور تاریخچه به ما کمک میکنه هم مسائل و اشتباهات رو بفهمیم، هم سیر تحولات رو کامل بفهمیم، از کجا رسیدیم به کجا رسیدیم. یه نکته خیلی مهمتر که جلوتر خیلی بهش اشاره میکنیم، تا الان هرچی مرور کردیم فاصله زمانی بین وقایع 5 سال، 10 سال، 20 سال، اون اوایل 20 سال بود، کم کم رسیدیم به 5 سال و 4 سال و 2 سال. اما امروزه دانشمنده حوزه هوش مصنوعی دارن میگن سیر تحولات و کلن تحولات بنیادین توی هوش مصنوعی به زیر 6 ماه رسیده و پیشبینی میشه تا 1-2 سال دیگه تحولات بنیادین به زیر 3 ماه برسه. تحول بنیادین دارم میگم، یعنی اون چیزی که 3 ماه پیش داشتیم امروز برامون دیگه یک اسباب بازی بی اهمیته، میذاریمش کنار، یک اتفاق کاملا جدید. از سال 2022 تا امروز مگه چقدر گذشته؟ 2022 با چت جی پی تی شروع شد. برای مایی که تو حوزه هوش مصنوعی خیلی برامون مهمه وقایع رو مرور کردن، اما مدام داریم اخبار جدید میشنویم. چت جی پی تی به پایه چت جی پی تی 3 بود، چیز ساده ای هم بود، فقط یک کار خیلی جذابی کردن که تو برنامه خودش مفصل به راجبش توضیح خواهم داد. اما بعد از اون ما مدام تغییرات دیدیم. دیپ سیک رو همین اول 2025 دیدیم که اومد بازارهای مالی آمریکا رو کلن متحول کرد، اومد سهام انویدیا رو کلن به چالش کشید. اتفاقات خیلی شدید داره رخ میده. بعضی از اون اتفاقات رو تو کف جامعه ما میبینیم، متوجهش میشیم. بعضی از اون اتفاقات که شاید چه بسا مهمتر از اون اتفاقاتی هستن که تو کف جامعه هم دیده میشن، تو دنیای علم و تکنولوژی داره رخ میده. و همین هستش که ما اگر ندونیم از کجا، چه شکلی به کجا داریم میرسیم، با چه تحولاتی، با چه سیر تاریخی، مسلم نمیتونیم آینده خوبی رو هم رقم بزنیم. میخواستیم ببینیم که زمانی که سرمایه گذاری از سال 1987 رو به افول گذاشت، بعدش چی شد که دوباره برگشت؟ سال 1993 رو تقریبا میگن که خزان پایان گرفت، دوباره سرمایه‌گذاری کم کم شکل گرفت. یه مقدار سریع‌تر میرم جلو به 1997 برسم، نقطه عطفی که قرار بود تو این جلسه راجعش صحبت بکنیم ولی دوباره بهش اشاره میکنم. کامپیوتر انسان رو شکست داد. در 1997 اتفاق خیلی مهمی رخ داد در تاریخ هوش مصنوعی. ماشین تونست انسان رو شکست بده. در بازی شطرنج گری کاسپاروف ابر شطرنج باز جهان از ماشین شکست خورد. انقدر مهمه که حیفه به همینجا بسنده کنم. انشالله تو جلسه بعدی در مورد این تحول، در مورد این شکست انسان از ماشین و اینکه اون زمان چقدر مهم بود ولی حالا برای ما دیگه زیاد مهم نیست صحبت میکنیم.
عصر هوش مصنوعی، فناوری داره سریعتر از همیشه پیشرفت میکنه و در مدت کوتاهتری نسبت به قبل فراگیر میشه. حدود 10,000 سال طول کشید تا از نوشتن به چاپ برسیم، ولی فقط 500 سال بعدش ایمیل داشتیم. حالا به نظر میرسه که در ابتدای عصر جدیدی قرار داریم، عصر AI، هوش مصنوعی.
در خدمت میهمان عزیزی هستم که با ایشون در خصوص کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه آموزش صحبت خواهم داشت. میهمان عزیز من آقای امیر حسین علم طلب هستند. این افتخار رو دادن که در خدمتشون باشیم. آقای علم طلب خیلی خوش اومدید. من چون در تلفظ اسامی دو سیلابی معمولا مشکل دارم، اجازه میخوام که شما رو تا انتهای برنامه امیر حسین صدا بکنم.
آره حتما.
مرسی از شما. ممنونم. اگه خودتون رو معرفی بکنید ممنون میشم.
آره من امیر حسین علم طلبم. تحصیلی که دانشگاه شریف خوندم، مدیریت کسب و کار، و الانم در حال حاضر توی زمینه هوش مصنوعی یک کسب و کار دارم که اتفاقا در زمینه آموزش هم هست.
بسیار عالی. چون بحثمون عمدتا پیرامون آموزش هست، قبل از اینکه من برم سراغ آموزش، از هر مهمان عزیزی ما این سوال رو در ابتدا داریم که تعریف شخصی شما یا اون درک شخصی شما از هوش مصنوعی چیه؟ میشه یکم ما رو با این در واقع گنجینه‌ای که شما به عنوان یک تعریف شخصی اندوختید آشنا بکنید؟
آره، به مهمان قضیه هوش مصنوعی اینطوریه که یه ابزار به وجود اومده که میتونه کارهایی که حتی فکری ان، کارهای پیچیدن، اینا رو واسه ما خیلی راحت حل کنه. قبلا ما زمین رو باید بیل میزدیم و رفتیم یه چیزی اختراع کردیم مثل بیل مکانیکی. باید قبلا فکر میکردیم، یه چیزی اختراع کردیم اسم هوش مصنوعی که میتونه به جای ما کارهای پیچیده ذهنی که ما انجام میدادیم و انجام بده و عملا یه جورایی شاید بزرگتر کردن مغز ما باشه. یه دستیاری کمک میکنه کارهای بیشتری انجام بدیم و چیزهای بیشتری بتونیم به دست بیاریم.
یعنی کنار ما قرار میگیره، فعلا قرار نیست جایگزین کل مکانیزم مغز ما بشه. نه
اصلا نمیتونه این اتفاق بیفته. خب هوش مصنوعی
ران این خبر خوبیه.
هوش مصنوعی ران کردنش خیلی هزینه زیادی داره، ولی من و شما یه سری موجود بیولوژیک که خیلی مغز قوی داریم و خیلی ارزون داریم کار میکنیم. هوش مصنوعی میتونه سمت بد بره، شاید 10%، شاید 20%، ولی من فکر میکنم 80% خوب میشه و 80% به سمت خوبی پیش میره. به همه چی قرار ارزون بشه، همه چی قرار در دسترس همه باشه و بدون هوش مصنوعی و حالا یکم هم شاید روباتیک این امکان ناپذیره. ما آدم ها داریم پیشرفت میکنیم، اینم بخشی از پیشرفت ماست.
خب خیلی خوبه، من امیدوارم که این پیشرفت کماکان تحت کنترل باشه. یکم بیایم رو سرخط صحبت‌های در مورد آموزش. من میخوام یکم به ما یه توضیحات عام میبدید. ما یه برنامه‌ای رو در خصوص کاربردهای این موضوع با مهمان عزیزمون در موردش صحبت کردیم. یه دسته‌بندی ایشون ارائه داد که آره هوش مصنوعی میتونه تو اختصاصی سازی بهمون کمک بکنه، هوش مصنوعی میتونه توی دستیاری بهمون کمک بکنه، هوش مصنوعی میتونه توی موضوعاتی مثل ارزیابی‌های هدفمند یا هوشمند بهمون کمک بکنه. میشه یه بار کلن از یه منظری که شما بهش تسلط داری تو بحث آموزش موضوع رو از اول با هم یه مروری بکنیم؟
آره ببین، از اینجا شروع میکنم. آدم ها چرا میخوان یه چیزی رو یاد بگیرن؟ میخوان توی زندگیشون شروع کنن، پیشرفت کنن، میخوان برای مثال زبان یاد بگیرن که بتونن برن ارتباط برقرار کنن با بقیه‌ای که شاید زبانشون انگلیسی، اسپانیایی یا هر چی. پس این قسمت اول اون بحث نیاز است که من چرا نیاز دارم برم اینو یاد بگیرم. بعد دومین مرحلهش این میشه که من از کجا اصلا باید برم اینو یاد بگیرم. سومین مرحلهش این میشه که من چطوری باید اینو یاد بگیرم. و همینجوری توی مرحله‌های مختلف چیزی که داره الان اتفاق میفته، یه سری معلمن که این معلم‌ها میان و باد ارتباط میگیرن و توی این مسیر تو رو کمک میکنن و راهنماییت میکنن که تو بتونی خوب اون موضوعی رو که میخوای یاد بگیری. نکته اینجاست توی همه این مرحله ها هوش مصنوعی میتونه خیلی بهتر از ما آدما عمل کنه و تنها دلیلش هم اینه که دیتای خیلی زیاد داره و روی دیتای خیلی زیادی ترین شده، آموزش دیده
و احتمالاً با حوصله تره، خسته نمیشه.
آره آره، این بخشی از ماجراست. بخش دیگه ماجراست اینجاست که آموزش دادن خود معلم ها که بیان تدریس کنن خیلی کار سختیه.
دقیقا.
و یه هزینه خیلی زیاد میبره که اصلا اون آموزش دادن به معلم ها اتفاق بیفته که معلم ها بیان حالا به یه سری دانش آموز یه سری چیز یاد بدن. و خب حساب کن همه این مرحله ها رو هوش مصنوعی میتونه خیلی بهتر از حالا اکثریت آدم ها انجام بده و احتمالاً 3 تا 5 سال آینده چیزایی که ما یاد میگیریم همش با هوش مصنوعی و اون دستیارایی باشه که خودت گفتی.
حالا من دوست دارم یک کم رو اینم یه شفاف بکنیم موضوع رو برامون. فرق بین آموزش سنتی یا متعارف، همین این که الان داره اتفاق میفته، با آموزشی که از طریق هوش مصنوعی یا دستیارهای هوش مصنوعی یا مجهز به این فناوری اتفاق میفته چیه؟
به خود من هیچ وقت از کلاس چیزی یاد نگرفتم. خب هر کسی یه سبک یادگیری داره و سبک یادگیری هر کسی با خودش متفاوته. من اینطوری بودم که کتابو وقتی میخوندم و حالا میرفتم تمرین‌ها رو حل میکردم، موضوع رو دنبال میکردم، خیلی بهتر یاد میگرفتم تا اینکه برم بشینم سر کلاس و یکی واسم توضیح بده. و یه جورایی واسم وقتی یکی توضیح میداد اون جذابیتش هم از بین میرفت. خب قضیه اینجاست که هوش مصنوعی میتونه بهت شروع کنه مباحث و اون طوری که مورد علاقه تو یاد بده. این اولین چیزیه که تفاوت پیدا میکنه مدل یادگیری سنتی با مدلی که مدل هوش مصنوعی من اسمشو میذارم. این اولین تفاوته. و ببین ما خیلی همون برخوردیم به این موضوع که شاید معلممون آپدیت نبودن. و این خیلی چیز طبیعیه به خاطر اینکه اون معلم هم باید بره شروع کنه یاد بگیره، باید خودشو آپدیت کنه و تا بتونه اون مبحثو خوب تدریس کنه.
دقیقاً.
و هوش مصنوعی نیازی به این نداره. یه سرمایه اولیه میخواد ترین بشه. ما الان چت جی پی تی رو داریم که بهتر از هر کس دیگه‌ای که من میشناسم خب مباحثو بلده. میتونم برم از این بپرسم. ولی چت جی پی تی کامل نیست و ما نیاز داریم که اینو مناسب کنیم برای هر گروهی از جامعه. و ببین الان اگه بخوام از بالا شروع کنم، آدمایی که شاید تحصیل و تکمیلی هن، دکتران یا توی دانشگاه، اونا الان دارن با چت جی پی تی یه سری چیزا رو یاد میگیرن، مقاله مینویسن و اون داره به عنوان دستیار واسه شون عمل میکنه. واسه اون قشر که آدمایی هن که میتونن با این تکنولوژی راحت تر کار کنن داره خروجی خوبی میده. اما این نیاز داره که برای بقیه گروه هایی هم که میخوان یاد بگیرن شخصی سازی بشه.
آقای امیرحسین جان، یه استنباطی که من از فرمای شما بین شیوه سنتی و مبتنی بر هوش مصنوعی داشتم، جذاب تر شدن و یک کم تطابق محتوای آموزشی با اون منطق یادگیری ذاتی بشر بود.
و مهمتر از اون بحث انگیزه. ببین آدم ها چرا خسته میشن از اینکه یه چیزی رو یاد بگیرن؟ انگیزشون تموم میشه. درس خوندن کلن کار کسالت باریه.
واقعا همینطوره.
آره. و خبر خوب اینجاست که هوش مصنوعی میتونه اینو واسه حل کنه. وقتی اون تو رو میشناسه و میدونه که علایقه چیه، سلایقه چیه، اصلا مدل فکر کردن چه شکلیه، میاد و شروع میکنه اون محتوا رو طوری بهت میده که تو انگیزه داشته باشی ادامه بدی. احتمالاً گیمیفیکیشن، بازی سازی کردن آموزش همراه با هوش مصنوعی اتفاق میفته. این دوتا از هم جدا نیستن.
حالا من ببخشید یکم باید به سوابق شخصی خودت هم اشاره بکنم. شاید بر بعضی از بچه‌ها بدآموزی هم داشته باشه، ولی الان می‌خوام به جنبه مثبتش نگاه بکنیم. من خاطرم هستش که تو 3 سال انتهای دبیرستان رو مدرسه نرفتی و یک رتبه درخشان هم در کنکور داشتی و یه مسیر متفاوتی رو طی کردی.
آره، من
این تجربه چه ربطی به این فضای بحثمون میتونه داشته باشه؟
آره، من رتبه‌ام 35 شد و مدرسه نرفتم و این چیزیه که مثلا خانواده من این شکلی بودن که واسهشون عجیب بود. من یه روز رفتم خونه و گفتم که من دیگه نمیخوام برم مدرسه، چون هرچی که اون معلم بهم یاد میده خودم میتونم خیلی راحت تر از طریق کتاب یادش بگیرم و میخوام تایمم رو بذارم روی این که چیزای پیچیده تر یاد بگیرم. و مثلا من یادمه هیچکس باورش نمیشد. خب
از پدر یا مادر کسی معلم بود؟
هیچ کدوم.
خب
و ببین، مثلا صحبت ها این بود که تو نمیتونی اصلا دانشگاه بری و رفوزه میشی و آره. ولی قضیه اینجاست که من علاقه داشتم، مینشستم کتابا رو میخوندم و فقط کافیه بشینی بخونی، تمرین ها رو حل کنی و جلو بری و یاد بگیری. به این تجربه خیلی شخصی من بود، من به کسی توصیهش نمی کنم.
آره، من هم به نظرم ترسناکه.
حالا تو مدرسه ما یه سری انجام می دادم. خب اما هوش مصنوعی می تونه همزمان یه مسیر آموزشی واسهت بچینه، بهت انگیزه بده و اینطوری باشه که تو دوست داشته باشی اون مسیر رو ادامه بدی و یاد بگیری، خیلی بهتر از کلاس درس بتونی خروجی بگیری. همه کلاس زبان گذروندن. خب و
چندین بار و من فکر می‌کنم معروف‌ترین لغت زبان ابندنی هستش که هممون تا حالا فکر کنم 500 خورده ای بار شروع کردیم باش زبان خوندن.
و چرا؟ به خاطر اینکه یا اون ما به هر حال ایرانی، ما لهجه داریم، ما نمیتونیم اسپیکینگ زبان خیلی خوب داشته باشیم، نمیتونیم اون لهجه رو تقلید کنیم، ولی هوش مصنوعی میتونه. همین الان یه سرویس وجود داره به اسم انگلیش جی پی تی و شما میتونید برید باهاش شروع کنید مکالمه کنید، باهاش شروع کنید چت کنید و بهتون زبان یاد میده. آیا این سرویس ها امروز تکمیله؟ نه، به نظرم نیاز به ادغام شدن با اون گیمیفیکیشن داره، به نظرم یکم خود رو گوش مصنوعی نیاز داره پیشرفت کنه، یکم سرمایه گذاری تو این زمینه اتفاق بیفته و بعد ما احتمالاً 2 تا 3 سال آینده کلاً صنعت آموزشمون صنعت متفاوتی خواهد بود.
اتفاقاً یکی از سوالات منم همین هست که گذاشتمش برای انتهای بحثمون که چه تأثیراتی روی خود اقتصاد این حوزه خواهد داشت و چطور دستخوش تغییرش میکنه. یه قسمتی از صحبتت من اینجور استنباط کردم که شما داری میگی که توی در واقع کاربران به نظر میاد که اونهایی که تو تحصیلات تکمیلی هستن الان بیشترین در واقع موضوعیت رو پیدا کرده. این قراره که تو اون حوزه بمونه یا تا مهد کودکم میاد پایین تر؟
بین از 2 جهت ما میتونیم اینو ببینیم، یکی از نظر سطح تحصیل و یکی از نظر پیچیدگی اون موضوعی که قراره تدریس بشه. اگه از نظر سطح تحصیلات ببینیم، چرا تحصیلات تکمیلی داره از چت جی پی تی استفاده میکنن و بقیه استفاده نمیکنن؟ به ذات استفاده ازش پیچیده است. نیاز به این هست که سرمایه گذاری اتفاق بیفته، این محصول هایی به وجود بیاد مبتنی بر AI که آموزش بده. همونطوری که کورس های آموزشی درست شده، دوره های آموزشی ویدیویی درست شده، تا قبل کرونا اینا رو نداشتیم. و با به وجود اومدن این ابزارا میتونه در دسترس بقیه هم قرار بگیره، چون همه نمیتونن با تکنولوژی پیچیده کار کنن. پس جواب سوالت اگه دقیق بخوام بدم، نه، تحصیل تکمیلی نمیمونه. ولی از یه جهت دیگه، یه روند دیگه هم وجود داره. بحث پیچیدگی اون موضوعیه که داره تدریس میشه. قضیهش چیه؟ به ما همه از وقتی به دنیا میایم یکی دو سال بعد شروع میکنیم حرف میزنیم، و این خیلی کار آسونیه واسمون. تکلم اولین چیزیه که ما یاد میگیریم و اصلا توی ذات ماست. پس من اگه به فارسی دارم تکلم میکنم، احتمالاً به انگلیسی تکلم کردنم باید واسم خیلی آسون باشه. حالا نکته اینجاست که احتمالاً هوش مصنوعی اول از آموزش زبان شروع میشه.
چرا؟ چون ماهیت ساختیافته تری داره،
ماهیتش آسون تره. خب به همه میتونن یه سری کلمه رو بگن، همه میتونن یه سری جمله رو بگن، آسون تره زبان رو یاد دادن.
درسته.
نسبت به این که تو یه مسئله پیچیده فیزیک یاد بدی، مسئله پیچیده فیزیک یاد دادن نیازمند اینه که تو به اون دانش آموزی که یاد میدی، به اون مخاطبت که داری این موضوع رو یاد میدی، گذشتش رو هم بدونی، بدونی که این چه چیزایی بلده، چطوری یاد گرفته، و اصلا شاید یه مسیری رو غلط یاد گرفته باشه و بتونی اونو اصلاح کنی. به خاطر همین قسمت‌های بیشتری داره و همین قسمت‌های بیشتر داشتن مسئله پیچیده تریش میکنه. ولی آموزش زبان اینطوریه که به طرف میگی بام حرف بزن، و اون حرف میزنه تو متوجه میشی سطحش چطوره، چیا باید بهش بگی، کی باید بهش یاداوری کنی که چه چیزی رو بخونه، و خیلی آسون تره. نکتهش همینه فقط.
خب حالا اگه بخوایم بیایم، حالا ما یه ذره مثل پلتفرم بهش نگاه بکنیم، بگیم یه وجه این ماجرا دانش آموزان، یک وجهش هم معلمینن، چه اتفاقی برای معلم ها میفته با اتکا به این فناوری؟
ببین، ما اینستاگرامو که نگاه میکنیم، اتفاقی که توش افتاده، من از گذشته شروع میکنم بعد بریم سراغ آینده ببینیم مثلا چه شکلیه. اینطوری بود که اون اولا کسی به اینستاگرام یا شبکه‌های اجتماعی اصلا توجه نمی‌کرد و به نظرشون اینجوری بود که خب کسی نمیره ویدیو.
مثلا در مورد معلم‌ها داری صحبت می‌کنی؟ آره
دقیقاً دقیقاً. و اینجوری بود که کسی نمی‌رفت این ویدیو رو ببینه، و معلم‌هایی که داشتن توی اون حوزه کار می‌کردن یه جورایی بقیه بهشون گفتن که معلوم نیست شما داری چی کار می‌کنید. الان می‌بینیم که معلم
به نظر برعکس شده الان.
آره، معلم X میاد توی اینستاگرام ریاضی با روش خودش رو یاد میده و میتونه مخاطبای خیلی زیادی داشته باشه. آره. حالا هوش مصنوعی هم نگاه کنیم، اون عده‌ای که میتونن از این هوش مصنوعی استفاده کنن، اونا احتمالاً همه بازار آموزش رو میگیرن، و اونایی که نمیتونن استفاده کنن یه جوری جا میمونن. ببین بازار مترجمان رو نگاه کن، ما امروز نیاز به مترجم نداریم. قضیه اینجاست که شغل مترجمی عملا با وجود چت جی پی تی چت دیگه نیازی بهش نباشه. تو یه متن رو میدی و اون واسه ترجمه میکنه، و احتمالا واسه معلمام اتفاق مشابه اینطوری میفته که میدونی با این سرمایه گذاری خوب میتونه به جهت خیلی خوبی بره، کیفیت آموزش واسه همه بره بالا. تو موقعی که میتونی معلم به تعداد بی نهایت با کیفیت بالا داشته باشی، میتونی حتی به کسایی که شاید داخل شهرهای بزرگ نباشن، تهران نباشن، توی سیستان بلوچستان باشن، به اونام کیفیت آموزشی خیلی خوب بدی.
حالا یکی از دغدغه های ما همین بحث عدالت آموزشیه. این فناوری چه تأثیری میتونه رو موضوع عدالت آموزشی بذاره؟ چه فرصت‌هایی ما داریم برای پر کردن این شکاف؟
بیا قبول کنیم مهمترین چیزی که توی زندگی یه آدم میتونه اتفاق بیفته تحصیلیه که داره میکنه. هر کسی که تحصیل خوب بکنه میتونه تو زندگیش موفق تر باشه.
همینطوره.
چرا بحث اصلا عدالت پیش میاد؟ به خاطر اینکه منابع ما برای آموزش دادن آدم ها محدوده.
دقیقا.
ما نمیتونیم به همه مدرسه فوق‌العاده بدیم، به همه محتوای آموزشی خوب بدیم. پس مسئله توضیح پیش میاد. ما باید معلم ها رو به دانش آموزا وصل کنیم. هوش مصنوعی چیکار میکنه؟ کیفیت آموزشی خوب به همه و عملا مجانی میده.
خب یعنی اگر ادامه